بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. ما در بحث از حجت بر نظام وقتی مقدمه ای رو راجع به بحث مبادی خاصه، مبادی عامه در مورد بحث ثبات و تغییر در دین اشاره کردیم و نظریه اندیشه مدون رو به اینکه نظام بالمعنی الاخص در کجای این مجموعه قرار میگیره و ارتباطش با مفاهیم دیگه چگونه هست، بالاخره ویژگی هایی رو برای نظام بالمعنی الاخص برشمردیم و بعد مراحلی رو برای دستیابی به این مسئله مطرح کردیم. یه نکته ای رو ما در اون بحث اشاره کردیم و اون این که به عنوان آخرین ویژگی که نظام یک امر موجود و قابل کشفه، یعنی این فارغ از ماست، ما به دنبال کشف نظام هستیم. به همین دلیل این بحث رو مطرح کردیم که چگونه عناصر مختلف رو میتونیم به دست بیاریم. بعد بحث کشف عناصر دینی از راه مستقیم و غیر مستقیم اشاره کردیم و بعد از اون به فرمایش شهید صدر رضوان الله علیه پرداختیم که منحصر کرده بود بحث رو به راه غیر مستقیم از پایین به بالا. دو تا اشکالی که برش وارد میشد رو مطرح کردیم، یکی اینکه مثبتات و اصول عملی حجت نیست، گفتیم کبراش درسته و حلی که میتونیم بکنیم حل جزئیه، و یکی اینکه حجیت ظهور ناشی از تجمیع ظهورات مورد قبول نیست، که گفتیم این رو میشه پذیرفت که ظهور ناشی از تجمیع ظهورات حجته، ولی وقتی توضیح دادیم گفتیم این وقتی حجته که ما اون لازم ظهورمون بیان بالمعنی الاخص باشه و متکلم واحد باشه و ظهورات هم به هم متصل باشه، و این شرایط در کلمات معصومین هست اما در فتاوای فقها نیست. بنابراین اگر ما بخوایم از فتاوای فقها برسیم به نتیجه، با این اشکال مواجه هستیم که اینجا مطرح شده و باید حل جزئی کنیم که به حل جزئیش هم اشاره شد. بعد از این بحث ها، بحث رو شهید صدر رضوان الله علیه مطرح کرده بودن که ما در جلسه گذشته این بحث رو آغاز کردیم. این بحث در واقع وقتی انتهای بحث میرسه به اول بحثی که ما درش الان هستیم. ایشون یه بحثی رو مطرح کرده تحت عنوان ذاتیت در اجتهاد. ما حاصل این بحث اینه که گاهی از اوقات پیش‌فرض‌هایی که مجتهد داره، نوع نگاهی که مجتهد نسبت به مسائل داره، در قضاوت او تأثیر میگذاره. ایشون در بخش اول بحثشون اسباب ذاتیت رو برشمردند که ما برخی از اونها رو اشاره کردیم. در بخش دوم بحثشون که حالا نمیدونم اصلا برسیم یا نه، ایشون میگن که درسته که این یک ابتلاییست برای اجتهاد که گرفتار ذاتیت ما میشیم، گرفتار شخصی بودن میشیم، طوری میشه که اجتهاد وابسته میشه به شخص مجتهد، ولیکن این بحث در جایی که ما میخواییم مذهب اقتصادی رو به دست بیاریم، که حالا رو اصطلاح ایشون تعبیر مذهب اقتصادی یعنی مکتب اقتصادی، حالا به فارسی ایشون میگه ما وقتی میخواییم مذهب اقتصادی رو به دست بیاریم، اونجا چاره جز این نیست، یعنی در واقع هر مجتهدی با دید خودش مذهب اقتصادی رو به دست میاره. حالا این قسمت دوم رو عرض کردم، دیگه بعید میدونم برسیم امروز. حالا ما قسمت اول رو اشاره کنیم، چون اگر ما این نظریه که ایشون مطرح میکنه بپذیریم، حالا باید بگیم ببینیم چرا ایشون اینو میگه، اگر این نظریه رو بپذیریم با این اشکال ما مواجه میشیم که خیلی ها بر ما این اشکال رو میکنن، اشکالی که من هیچ وقت اشکالشو مطرح نکردم، سعی کردم بدون اینکه اشکال رو مطرح کنم جوابشو بگم. با اون اینه که این که شما میگید اسلام نظام داره و مثلا براش نظام درست میکنید، حالا نظام بالمعنی العام و فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام بالمعنى الاخص و نظام بالمعنى الاخص که حالا بخشی از این مجموعه میشه. که اشکالی که مطرح میشه اینه که آقا این در واقع کشف نمی کنید شما. اینجوری نیست که واقعا اسلام اینو داشته باشه و شما برید اینو کشف کنید. یه وقت ما کشف میکنیم یه چیزی هست، ما میریم کنار میزنیم اون موانعی رو که جلوی رسیدن ما به اون چیزه، خودمونو میرسونیم به اون چیز، اونو کشف میکنیم. مثل این که مثلا فرض کنید یه گوهری زیر زمینه، ما میکنیم میرسیم به اون گوهر، اون هست اونجا، ما باشیم نباشیم، بکنیم نکنیم، اون اونجا هست. یه وقت هست نه، یه چیزایی هست، ما این چیزها رو با همدیگه ترکیب میکنیم یه چیزی درست میکنیم، اون نیست، ما درستش میکنیم. بله مواد اولیهش هست، این موبایل همه مواد اولیهش رو کره زمین وجود داره، ولی این چیزی نیست که ما زمینه کنده باشن یه دونه موبایل اون زیر بوده در آورده باشن بیرون. اینا اون مواد رو با هم دیگه ترکیب کردن به یک شکل خاصی و بعد مثلا یه همچین وسیله ای رو ساختن، یه دونه دیگه ترکیب کردن یه مثلا لیوان رو ساختن، یه ترکیب دیگه درست کردن این لپتاپ رو درست کردن. حالی که از اشکالاتی که به کل این بحث ما وارد میشه اینه که آقا یه چیزایی تو اسلام هست، شما میدید اینا رو با هم دیگه یه جور خاصی ترکیب میکنی، میگید خب این شد مثلا فلسفه، این شد مثلا اخلاق به اون اصطلاحات نظری اندیشه مدام، این شد مکتب، این شد نظام بالمعنى اخص، این مجموعهش هم شد نظام بالمعنى اعم. یعنی شما میسازید اینا رو، البته میسازید نه به این معنا که همچین از آسمون میارید میسازید و به هم میبافید، نه به اون معنا. مثل اینکه خب مثلا ما میگیم این موبایل رو ساخته، معناش این نیست که مواد اولیه‌اش از یک عالم دیگری آوردن یا خودشون مواد اولیه‌اش رو خلق کردن، این که نیست، این مواد موجود رو گرفتن در طبیعت ازش اینو درست کردن. این اشکال پیدا میشه که آقا شما دارید میسازید اینا رو، اینا نیست تو اسلام به اون معنایی که ما میگیم مثلا اون جواهر هست ما میکنیم میریم پیداش میکنیم. ادعای من و ادعای ما اینه که نخیر هست، ما اگر درست نگاه کنیم اینو میبینیم، نه اینکه این نیست ما میسازیمش. خب اگر هست فارغ میشه از فاعل شناسایی، یعنی دیگه به این که من ببینمش یا نبینمش ربطی نداره، اون گوهر رو هزار سال هم کسی پیدا نکنه اون زیر هست، اون کاری نداره به این که پیداش کنن یا نکنن، کشفش کنن یا نکنن، به اون کاری نداره. ولی این موبایل رو اگر 1 میلیارد سال هم میگذشت نمی آمدن این مواد رو با هم دیگه ترکیب کنن، این موبایل پیدا نمی شد، این روی چیز دیگری درستش کرده، یک فکری از قبل بوده، اون فکر رفته سراغ طبیعت موادش رو جمع کرده و همدیگه جوش داده، وصل کرده، تغییر داده، ترکیب کرده، آخرین تکنولوژی در اومده بیرون. تکنولوژی در واقع تغییراتی است که ما رو طبیعت میدیم فقط بر اساس دانش و داوری که خودمون داریم، ما تغییر میدیم تا این به دست میاد. حالا اینا میگن شما مکتب و نظام و فلسفه و اخلاق و این چیزا که میگید اینا مثل محصولات تکنولوژی میمونه، در واقع اینو میسازید. البته نه اینکه از آسمون میگیرید، عرض کردم بله میرید به قرآن و سنت رو نگاه میکنید، میرید به منابع نگاه میکنید، ولی اینا تو منابع نبوده، به اون شکلی که موبایل تو زمین نیست، شما اینو ساختید با اون شکلی که موبایل رو میسازید، یعنی یه نوع فکری بوده با اون فکر شما رفتید اینو ساختید. خب اگر این رو بگیم اون وقت به فاعل شناسایی مرتبط میشه، یعنی فکری که بوده تأثیر گذاشته تو این کار، اگر یه فکر دیگری بود یه چیز دیگر رو باش میساخت. مثل اینکه مثلا همین در طول تاریخ بشر دائم بشر داره از همین مواد طبیعت استفاده میکنه، ولی ابزار تکنولوژیکی که الان داره در گذشته اینا رو نداشت و قطعا ابزاری که مثلا 1000 سال دیگه خواهد داشت امروز نداره. اون ابزاری که 1000 سال دیگه هم ساخته میشه باز با همین موادیه که الان هست، ولی اون بینشی، اون نگاهی، اون دانشی که بتونه اینا رو به هم دیگه ترکیب کنه، اینو در بیاره، چون در واقع ما در تکنولوژی یه نوع خلاقیت هم داریم دیگه، ما یه چیزی رو در واقع که نیست ایجاد میکنیم، به یک معنا هیچ چیزی رو ایجاد نمیکنیم چون همه موادش هست، ولی اون چیزی که از ترکیب اینا درست میشه که نبوده که، نیست دیگه. این موبایل که 50 سال پیش نبوده که، الان هست. این لپتاپ 50 سال پیش که نبوده که، تکنولوژیش اصلا نبوده، الان هست. حالا اینا میگن شما اینا رو میسازید. آیه صدر تو انتهای این داستان میخواد بپذیره اینو که آقا ما میسازیم، ایشون میخواد بپذیره ما میسازیم، در حالی که ما میخواییم بگیم نه خیر واقعا نمیسازیم، واقعا هست، اون ما یه وقت ندیدیم، نگاه نکردیم، بکردیم نیست. مثل که من از دور نگاه میکنم به این ساختمون، فکر میکنم دیوارش یک پارچه است، وقتی میام جلو میبینم آجر آجر رو هم چیده شده. این که من میبینم الان، این نیست که من اینجوری میبینم، یکی دیگه یه جور دیگه میبینه، این به این ربط نداره. من اون موقع نمیدیدم چون از دور نگاه میکردم، توجه نداشتم به این. حالا ما میخواییم بگیم این عناصر تو دین هست، ما نمیبین ندیدیمشون، ایا تا حالا دیده نشده، کمتر دیده شده، من که توجه نبوده به این، نگاه نکردن به این سطح کتاب و سنت. نه ببینید، خب به اون معنا که خب با شما بگو نماز صبح هم که مثلا زمانش از فلان موقع است تا فلان موقع، اینم اجتهاد میکنید و هر چی که اجتهاد میکنید پس میسازید، اگه به این معنا اجتهاد نه ببینید، اون یه بحث دیگه است. یه وقت شما میگید ما در کشفمون خطا میکنیم، این یه بحثه، اونی که بحثی ما نداریم، ما مخطئه. نه 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 نه، ببینید ایشون یه اصطلاح رو داره، من این در اون جلسه هم توضیح دادم. ببینید اجتهاد ذاتی در مقابل اجتهاد موضوعی قرار میگیره. اجتهاد ذاتی یعنی اجتهادی که وابسته به شخص مجتهده، اجتهاد موضوعی یعنی اجتهادی که فارغ از شخص مجتهده. اونی که ایشون اینجا میخواد بگه اینه، میخواد بگه گاهی از اوقات عواملی باعث میشه که مجتهد یک پیشفرض ها و پیشتاوری هایی داره که به واسطه اون پیشفرض ها و پیشتاوری ها سراغ نص که میره، یه جور خاصی این نص رو میفهمه، که اگر اون پیشفرض ها و پیشتاوری ها رو نداشت اونجوری نص رو نمیفهمید. خوش ایشون نمیخواد بگه که خب پس حالا همه یه پیشفرض ها و پیشتاوری هایی دارن، پس هر اجتهادی اجتهاد ذاتی میشه، نه، این میخواد بگه این یه آفته، باید مجتهد سعی کنه خودشو از این آفت خلاص کنه. چیکار کنه؟ سعی کنه طوری مثلا تجمیع کنه قرائن رو، ابعاد رو ببینه که تا جایی که ممکنه از فضای پیشتاوری ها و پیشفرض ها خارج بشه. و در این حال که ایشون میپذیره ما اجتهاد موضوعی داریم و ایشون اصرار داره که این اجتهاد موضوعی ارزش داره، و الا اگر من بدونم که این آقا چون مثلا تو این دوران زندگی میکنه داره اینجوری میفهمه متن رو، این فهم او دیگه حجیتی نداره. بله دیگه، این ببینید باز دوباره هی بحثا دوباره من میبرید بحثای دیگه. ببینید بحث نسبی گرایی با این بحث یه فرق اساسی داره ها. نسبی گراها حرفشون اینه که شما وابسته اید به پیشفرض هاتون و هیچ راهی هم جز این وابستگی ندارید، اصلا دست و پا نزنید که خودتون رو نجات بدید، هر چی دست و پا بزنید بیشتر توی این باطلاق فرو میرید، برای همین خیلی با خیال راحت با پیشداوریاتون داوری کنید. نسبیگراها حرفشون اینه، میگن آقا هر کسی از زاویه دید خودش میبینه، هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من مجست اسرار من، هر کی از زاویه خودش میبینه، هیچ کس هم نمیتونه زاویه دیدش رو تغییر بده، همینه که هست، آش کشک خالته. این حرف یه حرفه، این حرف رو نمیزنن. این معناش این میشه که ما هیچ مفهومی رو که بتونیم بگیم این مفهوم دیگه مطابق با واقعه نداریم، این معناش یه نوع در واقع سفسطه است. حرف آقایونی که مثل آقای صدرین بحث رو مطرح کردن، یا مثل آقای بروجردی که به یه تعابیری شبیه این رو مطرح کردن، این نیست. یا مثلا آقای متحری که میگه فتوای روستایی بوی ده میده، فتوای شهری بوی شهر، معناش این نیست که ضرورتاً اینطوره، نمیشود اون مجتهد روستایی فتواشو یه جور دیگه بده. نه دیگه، این چاره نداره، چون روستایی بوده این دیگه این رنگ و بو رو داره، بخواد نخواد همینه. این نمیخوان اینو بگن، نمیخوان بگن ما در چنبره این اجبار قرار گرفتیم و دیگه راهی برای خلاصی از این ضرورت نداریم. اصلا طرح این موضوع رو که آی سطح میکنه، میخواد بگه آی مجتهد مراقب باش گرفتار این بلا نشی، اینو میخواد بگه. بعد دیگه شما میخواد اجتهاد کنید، مراقب باشین که بلاها سرت نیاد. فوقش ایشون میخواد بگه که این داستان در اجتهاد احکام میشه، ولی خب ایشون که حالا سیستمش ساده سازی شده است دیگه، دیگه ایشون که حالا مثل ما فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام یه حرفا که نمیگه، فقط یه مکتب میگه، ولی در ساخت مکتب اینجوری نیست، اونجا یه نوع ذاتیت وجود داره. حرف ایشون اینه. حالا این قسمت رو دقت کنی، ایشون اول ببینید، اون فرمایش امام دو جور قابل تفسیره. یه تفسیر این که الان شما میکنی، یعنی امام هم میخواد بگه که بله، گاهی از اوقات زمان و مکان باعث میشود که ما یه جور خاصی نص رو بفهمیم. اینو میخواد بگه که قطعا امام مقصودش این نبود. اصلا امام مقصودش از زمان و مکان در اجتهاد این نبود، که یعنی زمان و مکان شخص مجتهد تأثیر میگذاره در فهم او از نصوص. این مقصود امام نیست اصلا. حرفی که آقای صدر و آقای مطهری و اینها زدن، مقصودشون همین بوده، میخواستن بگن گاهی از اوقات مجتهد در یک وضعیت خاصی قرار داره، این تأثیر میذاره. ببینید این تأثیر میگذارم دو جور معنا داره، باز توجه کنید. یه وقت تأثیر میگذاره به این معناست که یک چیزی، یک سوالی در گذشته مطرح نبوده، کسی دنبال جوابش هم نمیگشته، حالا به دلیل اینکه یک فضای جدید زمان و مکان تازه است، سوال جدیدی پیدا شده، مجتهد با این سوال جدید به منابع مراجعه میکنه، جواب پیدا میکنه. اینو کسی اشکال نمیکنه، اینکه بحثی نیست، این دائم بوده. اصلا حیات اجتهاد به اینه که بتواند پاسخگوی پرسش‌های جدید باشه، و پرسش‌های جدید که وقت ما جوابش رو پیدا می‌کنیم از نصوص، معناش اینه که در گذشته هم جوابش بوده، ولی ما چون نیازی بهش نداشتیم، احتیاج بهش احساس نمی‌کردیم، مثلا دنبال جوابش نگشتیم. یه بحثه که این اصلا خوبه، این که یک ضرورته. ما برای همین میگیم وقتی شما می‌خواید مثلا یک بحث اقتصادی کنی، اول باید یه سری پرسش‌های اقتصادی داشته باشید، بعد بر اساس اون پرسش ها برید دنبال جوابش توی متن بگردید. اگه شما هیچ سوالی نداشته باشید دنبال چی میگردید؟ یه دردی داشته باشید که برید دنبال درمانش بگردید. این یه بحثه، این اشکالی نداره، مثلا محل بحث اینجا نیست الان. یه بحث دیگه اینه که یه چیزایی که من میفهمم و مفاهیمی که در روزگار من به شکلی این مفاهیم نهادینه شده تو ذهن من، طوری رسوخ کرده که حالا که من میرم به نصوص مراجعه میکنم، اون مفاهیم تحمیلش میکنم بر نصوص. اینه که آفته. این همونه که من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار. این تفسیر به رأی اینه که طرف یه رأیی داره، یه پیشداوری داره، بعد میخواد بره اون پیشداوری رو از تو قرآن در بیاره. یه وقت هست یه سوالی داره، میره خب سراغ قرآن، مثل هر بیماری که یک دردی داره، بیماری داره، میره سراغ طبیب که درمانش کنه. خب یه وقت اینطوره، من یه سوالی دارم نمیدونم فلان مسئله چجوری باید گفت، میرم سراغ قرآن ببینم جواب من در این مسئله چیه. یه وقت نه، من جواب دارم، میرم دنبالش بگردم، میرم همین جوابو میشه از تو قرآن در آورد. در آوردن اون چیزیه که من از قبل تصمیمشو گرفتم. این یه مرحله از همین ذاتیته. البته حالا ذاتیت به این آشکاری مورد نظر آی صدر نیست، ولی یه مرحله از ذاتیته. یعنی من در واقع پیشتاوری دارم. اونی که امام فرمود زمان و مکان در اجتهاد نقش داره، اصلا یه بحث دیگه است. مقصود امام این استش که دو جور اونو باز میشه تفسیر کرد. یه تفسیر اینه که این رو حمل کنیم بر احکام ولایی. مقصود ایشون اینه که ما احکام رو که استنباط میکنیم، ولی که میخواد اعمال ولایت بکنه و اینا رو در یک شرایط خاص تطبیق بکنه، اونجا باید به شرایط توجه کنه. نمیشه یه چیزی رو که در یک شرایطی گفتن با یک ویژگی هایی بوده و الان اون شرایط و ویژگی ها نیست، عیناً دوباره تکرار بکنه. مثلا فرض کنید تو روایات داره زنانتون رو توی خونه هاتون حبس کنید. حالا این بحثایی که اخیر توی روزهای عادی داشتیم، این همه روایت داشت که زنانتون رو تو خونه هاتون حبس کنید. خب امام زمان انقلاب بیاد به خانوما میگه بریزید توی خیابون. خب این خلاف اون روایاته که زناتون رو تو خونه هاتون حبس کنید. چرا؟ چون امام مثلا اینجوری نگاه میکنه، میگه اون که داستان حبس زنان در خانه ها، اون مربوط به یه شرایطه، این الان یه شرایط دیگه است. من اگه قرار باشه تو مقام مبارزه بگم به زنا وایستید تو خونه فقط مرد رو بیاید بیرون، این مبارزه به نتیجه نمیرسه. حالا اونایی که مثل ما دوره انقلاب رو درک کردن میدونن که نقش زنها در پیروزی انقلاب چقدر بوده. الان تو بحرین عامل اصلی تداوم انقلاب خانوما هستن. خانمای بحرینی اگر نبودن در صحنه، بحرین همون یه سال و نیم پیش کارش تموم شده بود اصلا، چون شرایط یه طوری شد که مردا به دلایل مختلفی نتونستن اون حضور رو پیدا بکنن، ولی خانوما اومدن به میدان. حالا ما بیایم بگیم خب خانوما برید حبس کنید تو خونه هاتون، تو روایت وارد شده حبس کنید تو خونه هاتون، اولین کسی که خوشحال میشه این خلیفه است دیگه، آل خلیفه، این مرده که حاکم بحره، یا این خوب چیزیه، بریم برید تو خونه هاتون معدس شما راج. ببین اون بحث امام اینه، اصلا ربطی به بحث اجتهاد به اون معنایی که ما میگیم بس مستقیم نداره. یه تفسیر دیگه هم از فرمایش امام که حالا ما تو نظریه اندیشه مدون داشتیم و توی سال 74 در اون مجموعه مقالات زمان و مکان در اجتهاد در کنفرانس زمان و مکان در اجتهاد که مربوط به سالگرد حضرت امام بود توسط دفتر نشر آثار ایشون برگزار شد و تو مجموعه 14 جلدی مقالاتش منتشر شده، تو اونجا من اومدم همین نظریه اندیشه مدون رو به عنوان یه تفسیر بر فرمایش امام مطرح کردم که امام میخواد در واقع به این نکته توجه بده که ما عناصر موقعیتی در اسلام داریم. یعنی بعضی از چیزهایی که حتی ائمه و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن مربوط بوده به یک شرایط خاص که فل جمله شو شاید بشه گفت همه فقها به یک معنای قبول دارن، ولی ضابط من کردنش کار مشکلی بوده. برای همینه یه وقتی همین اخیر با یکی از مراجع معاصر یه بحثی بود، حالا اینم بگیم دیگه وقت گذشته دیگه، عملا ما به عبارت آیه صدر نمیرسیم امروز، ولی اصل مسئله رو ترک کردیم. حالا شما باز این ببینید، یکی با یکی از آیین مراجع معاصر یه بحثی بود، یکی از دوستان این سوال مطرح کرد که آقا بعضی از بزرگان معتقدن که حضور خانم ها در مجلس شورای اسلامی این حضور خلاف شرعه، چرا که مجلس شورای اسلامی که کارش قانون گذاریه در واقع یکی از شؤون ولاییه و زنها ولایت ندارند، بنابراین نباید وارد شؤون ولایی بشه. این اشکال رو به یکی از مراجع معاصر یکی از رفقا کرد، گفت نظر شما چیه؟ ایشون فرمود که نه این مربوطه، این اشکال اینجا وارد نیست. ایشون فرمود همه این ابزارهایی که در حکومت وجود داره مثلا مجلس شورای اسلامی، اعتبار کارشون به تنفیذ حاکمه، یعنی مثلا مقام ولایت، مثلا مقام معظم رهبری. ایشون می فرمودن اگر تنفیذ او نباشه اصلا اینا کارشون فی حد نفسه هیچ ارزشی نداره. بنابراین اینها، حالا به تعبیر ایشون می فرمود اینها در واقع جنبه مشورتی دارن، نه اینکه خودشون اعمال ولایت کنن. ولایت از ناحیه حاکمه، از ناحیه ولی امره، از ناحیه مثلا مقام معظم رهبری است. این مجلس شورا و غیره کار مشورتی میکن. بعد من به ایشون گفتم که خب اگر بحث رو کشوندید به مشورت، اون وقت اون روایات شاوروهن خالفوهن پیداش میشه که با زنها مشورت کنید، هر چی گفتن شما مخالفت کنید. تو مجلس شورای اسلامی هم این قانون رو بذارن که هر چی که خانم ها بشه رأی دادن خلافش مسببه. مثلا ایشون اینو که من گفتم، البته از ایشون توقع هم نداشتم این جمله رو بگه، ایشون برگشت گفت این مربوط به زنهای ما نیست. گفتم یعنی این مال زنای اون زمانه؟ ایشون فهمود بله این مال زنای اون زمانه، ربطی به زنهای این روزگار و این زنها نداره. حالا من به این بحث کاری ندارم درست غلط مثال، چون مثال وقتی وارد میشیم دائم محل انقلت و قلته، ولی این دیدگاه ایشون معناش اینه روی مباحث من که یعنی بعضی از اون چه که در متن دین آمده اینا مربوط به شرایط خاصه، یعنی مثلا طبق اون معنایی که ما بحث میکنیم. یعنی ایشون اینجوری میخواد بگه که اگر در روایت داره شاوروهن خالفوهن، این نمیخواد بگه با طبیعت زن و هر زنی تو تمام تاریخ هر جور خصوصیت داشت که اصلا کاری به شرایط و موقعیت نداره، که حالا میخواد اون زن فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه، اون زن یه دانشمند متقی مثلا اسلام شناس باشه، یا یه دونه زن عادی معمولی عرب جاهلی اون زمان باشه، هیچ فرقی نمیکنه. شاوروهن خالفوهن، ایشون میخواد بگه نه اینجوری نیست، این شاوروهن خالفوهن ناظر به همون واقعیت عینیه که در اون روزگار وجود داره، یعنی رو اصطلاح ما یه عنصر موقعیتیه، مالی یه موقعیته، نمیشه ازش یک مفهوم کلی نتیجه گرفت. حالا اون بحث امام زمان و مکان در اجتهاد رو یکی از تفسیراش اینه، چون خود امام در واقع شرح نکرده، ولی قطعا مقصود امام این نبوده، از نوع استعمالاتی که امام کردن البته معلومه ها، نمیخواستن بگن که گاهی از اوقات زمان و مکان میاد تو ذهن مجتهد تأثیر میگذاره و باعث میشه که او یک جور خاصی نصوص رو بفهمه، این مقصود امام نبوده. حالا این فرمایش آیه صدر رو من فقط یک کلیشو بگم، حالا دی خودتون مراجعه کنید، ایشون مثال زده توضیح مفصل داده. ببینید ایشون میگه 4 تا عامل میتونه تأثیر بگذاره در شخصی شدن اجتهاد، یکی تبریر الواقع، حالا این 4 تا بعضیش هم به هم بر میگرده، حالا ایشون طبیعتش تفکیک خیلی اینجوری میکنه،
بله حالا این وقت میگذره، بله یه قصه براتون. بله یکی تبریر الواقع، یعنی میخواد این واقعیتی رو که هست توجیه بکنه، همینی که هست رو میخواد بگه اسلام همینو میگه، چون دنبال توجیه واقعیتی است که هست، یه جور خاصی اسلام رو تفسیر میکنه. دو دمج و نص زمن اطارن خاص، میاد نص رو میذاره توی چارچوب خاصی، توی اون چارچوب خاص که میگذاره یه معنای خاصی پیدا میکنه. مثلا وقتی این نص رو بذارید توی قالب مثلا سرمایه داری یه معنا پیدا میکنه، همین نص رو بذارید تو قالب مثلا سوسیالیسم یه معنای دیگه پیدا میکنه. این یه قالب رو میگیره، این نص رو میذاره توی اون قالب، وقتی تو اون قالب میذاره یه معنای خاصی پیدا میکنه که این معلوم نیست معنای خود این نص باشه. مطلب سوم تجرید و دلیل شرعی من ظروفهی و شروطه، میگه دلیل رو بدون توجه به شرایطی که تو اون شرایط صادر شده نگاه میکنه. اینجا خدای صد از معروفین به این نظریه است، میگن معروف که آی صد معتقد ما عناصر متغیر در دین نداریم. رو اصطلاح ما آی صد میگه عناصر موقعیتی در دین نداریم، اما خودش اینجا تصریح میکنه که داریم، برخلاف اینی که معروف به ایشون نسبت میدن از بعضی از کلمات ایشون هم به دست میاد، ولی ایشون اینجا خودش تصریح میکنه که گاهی از اوقات یک نص مربوط به شرایط خاصه، ما نمیتونیم از اون یک قاعده کلی استفاده کنیم. مثالی که میزنه برای تقریره، میگه یک کسی یک کار خاصی رو انجام میده، امام یا پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه میان تاییدش میکنن، ایشون میگه اون کار خاص توی اون شرایط خاص تایید شده، نمیشه ازش نتیجه گرفت این کار در همه شرایط مورد تاییده. آخرین نکته ای که ایشون ذکر میکنه اتخاذ و موقف معین به صورت مسبقه تجاه النص، یعنی پیشداوری، قبلا هم عرض کردم. ایشون میگه طرف یه پیشداوری داره، یه پیشفرضی داره، با اون پیشفرض و پیشداوری میره سراغ نص، از نص یه چیزی میفهمه. که حالا اون بحثی که دیروز اشاره کردم بین ما و یکی از رفقا بود تو دفتر از همین مثال هاست دیگه. مثلا تا من گفتم که بعضی ها میگن که زمین ملک کسی نیست، مالکیت خصوصی بهش تعلق نمیگیره، ملک امامه، یعنی حیثیت امامته، یکی از آقایون گفت این حرفا حرفای مارکسیست هاست، لنین و اینا میزدن. یعنی ببینید چون یه پیشفرضی داره که این حرف نمیتونه مال اسلام باشه، اصلا نمیخواد گوش بده که بابا خب ببین دلیل داره نداره، استدلالش قابل قبوله قابل قبول نیست. اصلا هنوز قبل از اینکه دلیل رو گوش بده استدلال رو گوش بده یک قضاوت میکنه، که این برمیگرده به پیشتاوری ها. آقای صد اینا رو به عنوان آفات اجتهاد ذکر میکنه. بعد آخر این بحث بعد از کل این مطالب که حالا مطالبش رو مفصل ایشون توضیح داده به اون روشی که ایشون داره، آخرش میگه درسته همه این مشکلات رو داریم ما، ولی یه چیزی هست در اجتهاد، یه مرحله ذاتی باید بشه، شخصی بشه، و اون مرحله کشف مکتبه. میگه ما وقتی میخوایم مکتب رو کشف بکنی به قول ایشون مذهب، اونجا دیگه کار شخصی میشه. از کردم به اون اصطلاحی که ما گفتیم، یعنی در واقع ما به نحوی مکتب رو میسازیم، نه اینکه به اون شکلی که احکام رو استنباط میکنیم مکتب رو هم استنباط کنیم. که حالا ما نسبت به این نقد داریم، بحث ما نسبت به همین قسمتشه که این فرمایش درست نیست، فوقش دیگه این بحث میمونه عملا برای انشالله بعد از تعطیلات. تو این مدت من باز هم دوستان رو توصیه میکنم حتما اقتصادنای آقای صدر رو یک دوره بخونید. یکی از دوستان که امروز غایبه اون جلسه یک سی دی رو آورده بود، این سی دی موسوعه شهید صدر رو دوستان حتما سعی کنن تهیه کنن. این سی دی توسط مؤسسه شهید صدر که بنده هم از بنیانگذاران این مؤسسه و جزء هیئت مدیره این مؤسسه هستم تولید شده. تو این سی دی تمام آثار شهید صدر جمع‌آوری شده، کتاب‌ها، مقالات،
دست نوشته ها، نامه ها، عکس ها، تا جایی که تا زمان این سی دی در اختیار بوده. بعضی چیزا بعداً باز دوباره پیدا شده، به نسخه های بعد اضافه خواهد شد. اقتصادنا اونجا هم هست، حالا کتاب اقتصادنا هم که در دسترس دوستان هست، حتما اقتصادنا رو به خصوص بخش دومش رو که آقای صدر اونجا به کشف مذهب اقتصادی اسلام میپردازه مراجعه بفرمایید. انشالله بعد از تعطیلات ما دوباره برگردیم به این بحث با همین پرسش که آیا واقعا ما نظام رو میتونیم کشف کنیم؟ اصلا ما میگیم ضوابط کشف نظام، یا ما نظام رو میسازیم، نظام سازی میکنیم به تعبیر بعضیا، نه اینکه نظام رو کشف بکنیم، که این یک بحث جدیه. آقای صدر خیلی تو این مسئله بحث کرده و من ندیدم کسی رو که به عمق ایشون این بحث کرده باشه. خودش به عنوان یک مجتهد توانا خیلی خوب این بحث رو مطرح کرده، هرچند که من با نظر ایشون موافق نیستم، ولی بحث بسیار عمیق مطرح شده. انشالله هم از همه دوستان همطوری که دیروز هم عرض کردم از فرصت تعطیلات استفاده کنند و وظیفه انذار رو هم لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم انشالله تو این ایام فراموش نکنند. فرصت های خوبی هست، رجب، شعبان، رمضان، هم برای سیر و سلوک شخصی، هم برای فعالیت های تبلیغی، که انشالله از هر دو بعدش همه دوستان بهره مند بشند و ما را هم از دعا فراموش نکنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.